به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان نازنین. فاطمه صدیقی هستم، کارشناس ارشد مدیریت گردشگری. با معرفی جاذبه‌های تاریخی شهر باستانی شوش، بخش دوم، دقایقی رو در خدمت شما عزیزان هستم. طبق اسناد باستانی، شوش از مهمترین و باشکوه‌ترین شهرهای باستانی ایران و جهانه که فعالیت‌های باستانشناسی همچنان در اون ادامه داره. شوش در سال 2015 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و همین موضوع گواهی بر اینه که نباید فرصت بازدید از این شهر تاریخی و زیبا رو از دست داد. در برنامه قبلی در رابطه با اهمیت و قدمت شهر باستانی شوش، این پایتخت تمدن ایران، و همچنین دو مورد از باشکوه ترین گنجینه های آثار باستانی این شهر یعنی کاخ آپادانا و زیگورات چوغازنبیل توضیحاتی عرض کردم. در این بخش به چند اثر باستانی دیگه از این کهن شهر ایران اشاره می کنم. تپه باستانی شوش. برای پیدا کردن این تپه کافیه به دنبال بلندترین تپه در منطقه باستانی شوش باشید. اولین چیزی که می‌بینید یک برجستگی بزرگ از جنس خاکه که در واقع شاخص ارتفاع منطقه است. با استفاده از این برجستگی می‌تونید متوجه بشید که قبل از آغاز حفاری‌ها سطح زمین کجا بوده و عمق حفاری‌ها تا چه حده. در دل تپه باستانی آکروپول آثاری پیدا شده که متعلق به قبل از دوران ایلامی ها بوده، اما مهمترین سازه های این تپه در زمان حکومت ایلامی ها ساخته شده و تحقیقات و کاوش ها نشون میده که بعد از ایلامی ها تپه آکروپول در زمان حکومت های بعدی همچون مادها، هخامنشیان، سلوکیان، ساسانیان و دوران اسلامی هم رونق و اعتبار داشته و با حمله مغول این شهر به سمت فراموش شدن حرکت کرده. بیشتر آثار باستانی و تاریخی که در شهر شوش پیدا شده متعلق به تپه آکروپوله که از مهمترین اونها میتونیم به تندیس معروف ملکه ناپیراسو، همسر اون تاشگال پادشاه ایلام، و لوح قانون حمورابی اشاره کنیم. در این تپه حدود 27 لایه یا طبقه باستان شناسی پیدا شده که نشون میده این تپه در طول تاریخ 27 بار دستخوش تغییرات شده. قلعه شوش. قلعه شوش که به قلعه آکروپول یا قلعه فرانسوی ها هم شهرت داره، یکی از منحصر به فرد ترین آثار تاریخی و دیدنی استان خوزستانه که حدود 125 سال پیش و در دوره قاجار روی تپه باستانی شوش بنا شده. نکته قابل توجه در رابطه با این قلعه استفاده از برخی مصالح تاریخی همچون آجرهای کاخ داریوش هخامنشی و آجرهایی با خط میخی حک شده بر روی اونها از زیگورات چوغازنبیل برای ساخت این بناست. به همین علت بسیاری از افراد درباره تاریخ دقیق ساخت این قلعه دچار اشتباهاتی میشن و اون رو بسیار قدیمی و باستانی میپندارن. هدف از ساخت قلعه آکروپول فراهم کردن مکانی برای سکونت باستانشناسان فرانسوی و ایجاد محوطه‌ای برای حفظ آثار کشف شده بود تا تا دومورگان باستانشناس معروف فرانسوی به همراه تیمش بتونن به راحتی پژوهش‌ها و تحقیقات باستانشناسی در محوطه تاریخی شوش رو انجام بدن. این قلعه که به دست هیئت باستانشناسان فرانسوی روی بلندترین نقطه شهر شوش بنا شده، شباهت بسیار زیادی به قلعه باستیل فرانسه داره. آرامگاه دانیال نبی. دانیال نبی یکی از پیامبران الهی بود که در حدود قرن هفتم پیش از میلاد زندگی می کرد. او به همراه یهودیانی که توسط بابلی ها به اسارت گرفته شده بودند به بین النهرین آمد و از آنجا به شوش وارد شد. آرامگاه این پیامبر در کنار رودخانه شاوره و هر ساله زائرانی از ایران و سراسر جهان داره. همونطور که میدونید بیشتر مقابر و مساجدی که در ایران ساخته شدن گنبدی گرد دارن، اما آرامگاه دانیال نبی برخلاف روال معمول گنبد مخروطی شکل منحصر به فرد و شگفت‌انگیزی داره و همین معماری خاص اون رو به نگینی برجسته در شهر قدیمی شوش تبدیل کرده. شهر پیشه‌وران. صنعتگران و پیشه‌وران در گذشته آدم‌های معمولی نبودند و هنر هنرمندان و پیشه‌وران شوش حتی از بقیه نقاط بهتر بود که مجسمه تاپیراسو به تنهایی گواه این مطلبه. این پیشه‌وران، صنعتگران و هنرمندان در شهرکی فاخر زندگی می‌کردند که کاخ شاور در این منطقه بنا شده بود. کاخ شاور از کاخ‌های دوران هخامنشیانه که با نام کاخ اردشیر دوم هم شناخته میشه. این کاخ متشکل از تالار باشکوهیه که 64 ستون داره. ستون‌های این کاخ مشابه ستون‌های کاخ آپادانای شوش هستند، با این تفاوت که نسبت به اونها ارتفاعی کمتر دارند. کاخ شاور که در سمت غرب کاخ آپادانا جای گرفته، به دستور اردشیر دوم در کنار رود شاور ساخته شده. اگر از علاقه‌مندان به تاریخ باشکوه ایران زمین باشید، مطمئنن شهر باستانی شوش با تمدن و قدمت و آثار تاریخی بی نظیرش شما رو به وجد میاره. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با من همراه بودید. در برنامه بعدی با من قدم بزن با معرفی یکی دیگه از شهرهای تاریخی سرزمین عزیزمون در خدمتتون خواهم بود.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید. Thank you. رادیو گفتگو، برنامه با من قدم بزن، نگاهی به تاریخ خلیج فارس به روایت جمال لطفی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو. ما گفتیم که در سال 1031 شاه عباس به کمک انگلیس ها پرتغالی ها را از جزیره هرمز اخراج میکنه و به والی خودش در فارس امام قلی خان دستور میده که جزیره هرمز رو ویران بکنه. برنامه شاه عباس این بود که بندر عباس رو جایگزین جزیره هرمز بکنه و این بندر بشه مرکز تجاری خلیج فارس و برنامه‌هایی رو هم بدین منظور در نظر داشت که مرگ شاه عباس در سال 1038 باعث میشه که این برنامه‌ها نیمه تمام بمونه. حالا یا به این خاطر که پادشاهان صفوی در 100 سال پایانی حکومت صفوی خیلی به تجارت دریایی اعتقاد نداشتن، یا به این نتیجه رسیده بودن که با حضور هلندی‌ها و انگلیس‌ها دیگه نمیتونن حاکمیت سیاسی ایران رو در سواحل جنوبی خلیج فارس اعمال بکنن. علی‌ای حال کشتی‌ها و ناوگان دریایی ایران در 100 سال پایانی حکومت صفوی از بین میره و ما شاهد هستیم که امامان مسقط و ساکنان عمان به توسعه ناوگان دریایی خودشون میپردازن و بار تجاری این ناحیه با ناوگان دریایی عمان جابجا میشه و انگلیسی‌ها و هلندی‌ها هم که در دریای خلیج فارس هستن و اونها هم کار تجارت خودشون رو انجام میدن. در قرن 12 و در حد فاصل سالهای 1120 تا 1130 امامان مسقط به بندر عباس حمله میکنن. این شامل حال بندر کنگ هم میشه. ما گزارشاتی رو داریم که چندین بار به بندر کنگ حد فاصل سالهای 1126 تا 1134 حمله میشه و هدف امامان مسقط این بوده که بنادر کرانی شمالی خلیج فارس رو تضعیف بکنن و بتونن به سیادت خودشون بر خلیج فارس ادامه بدن. با حمله افغان‌ها در سال 1134 و 1135 و سقوط دولت صفوی یک ناامنی و اختشاش در ایران به وجود میاد که پس از مدتی نادر موفق میشه با بیرون راندن افغان‌ها و همچنین شکست عثمانی در سال 1148 تاجگذاری بکنه. نادر قبل از اینکه به سلطنت برسه در دو تا نبرد، یکی در نبرد با اشرف افغان در سال 1142 و اینکه نیروهای اشرف افغان از مقابل نادر فرار کردن و از طریق دریا خودشون رو به هند رسوندن، و همچنین در نبردی که با محمد خان بلوچ داشت در سال 1146 و محمد خان بلوچ به جزیره قشم پناه برد و نادر نتونست دیگه به خاطر نداشتن ناوگان دریایی محمد خان بلوچ رو مورد تعقیب قرار بده، به این نتیجه رسید که برای کارهای جنگی و برای کارهای تجاری به ناوگان دریایی نیاز داره. او به کمک جان التون سعی کرد که در دریای مازندران یک ناوگان ایرانی و یک ناوگان دریایی مناسب درست بکنه و همچنین در خلیج فارس هم نادر سعی کرد که با رایزنی با کمپانی هلندی هند شرقی و همچنین کمپانی انگلیسی هند شرقی از اونها کشتی بگیره که در ابتدا مخالفت میکنن و با اصرارهای زیاد موفق میشه که یکی دو تا کشتی از اونها بگیره، یکی دو تا کشتی هم از اشخاص میخره، اما خب این جوابگوی نیاز ایران نیست. او به نظام الملک حاکم دکن دستور میده که با اهالی بندر سورات که در اون زمان کشتی های خوبی رو می ساختن و کشتی هاشون هم مجهز بود و هم استحکام خوبی داشت و امکانات خوبی داشت، چندین کشتی برای ایران درست بکنن که در اواخر سلطنت نادر این کشتی ها به سمت ایران میان و یکی از این کشتی ها البته قبل از رسیدن به ایران غرق میشه، اما خب چند تا از این کشتی ها به ایران میان، اما خب سلطنت نادر به پایان میرسه و او توسط فرماندهانش کشته میشه و تلاش هایی رو که او برای پیشرفت رونق و تجارت دریایی انجام میده ناتمام باقی میمونه. فقط در دوران نادر دوبار ما شاهد هستیم که ناوگان دریایی ایران دوبار به سواحل عمان حمله میکنن و خیلی هم موفق نیستن در واقع فتح عمان و فقط میتونن که تا یه حدی اعمال قدرت بکنن در سواحل جنوبی خلیج فارس. بعد از نادر آشفتگی هایی در ایران به وجود میاد و سرانجام کریم خان زند موفق میشه که بر همه مخالفان غلبه بکنه و ما شاهد هستیم که کریم خان زن به مدت تقریبا 20 سال آرامش رو بر ایران برقرار میکنه. خب کریم خان در ابتدای حکومتش چند تا مشکل داشته که قضیه میر مهنا در جزیره خارک بود، یکی شورشیان بنی کعب بودن و همچنین مشکلاتی که با بندر بصره داشت و بندر بصره کانون تجاری خلیج فارس بود و سعی میکرد که این مسیر تجاری و این کانون تجاری رو تغییر بده. کریم خان زند شهر شیراز رو به عنوان پایتخت خودش برگزید و خب برای اینکه بتونه اونجا رو اداره بکنه نیازمند درآمد تجاری خلیج فارس بود و به همین جهت کریم خان سعی کرد که به بنادر اونجا توجه ویژه‌ای بکنه و برای این کار به بندر بوشهر که در دوره نادر در واقع تأسیس شده بود خیلی کمک میکنه که پیشرفت بکنه. علاوه بر بندر بوشهر، بندر ریگ در جزیره خارک هم از بنادری است که کریم خان سعی میکنه که این بندر هم به کمک بندر بوشهر و بتونن که رونق تجارت رو در خلیج فارس بر عهده بگیرن. و یکی دیگه از کارهایی که کریم خان میکنه تصرف بصره هست در سال 1190 که حالا اشاره خواهم کرد، که سعی میکنه که به تفوق بصره پایان بده و بتونه که بنادر ایرانی رو جایگزین بندر بصره بکنه در امور تجاری. کریم خان پس از اینکه میر مهنا رو در واقع از ایران بیرون میکنه و میر مهنا توسط حاکم بصره کشته میشه، به خوزستان لشکر میکشه برای مقابله با شورشیان بنی کعب که سلمان کعبی از مقابل کریم خان فرار میکنه و کشته میشه و خیال کریم خان از شورشیان بنی کعب هم راحت میشه و او با خیال راحت در سال 1188 هجری قمری لشکرکشی به بصره رو آغاز میکنه و سرانجام موفق میشه که در اول ربیع الاول سال 1190 بصره رو تسلیم بکنه و صادق خان فرمانده کریم خان وارد بصره میشه و مدت 4 ماهی در اونجا هست و امورات اونجا رو تنظیم میکنه. بعد از صادق خان که به شیراز برمیگرده، علی فتح خان زند به فرماندهی بصره برگزیده میشه که او موفق نیست در اداره بصره و توسط مردم بصره کشته میشه. صادق خان دوباره برمیگرده به بصره و امورات اونجا رو دوباره تنظیم میکنه، اما حضور صادق خان برای بار دوم در شهر بصره با مرگ کریم خان در شیراز همراه هست و خود صادق خان که دایی سلطنت داشته به شیراز برمیگرده و خیلی ایران موفق نمیشه که از حضور خودش در بصره ترفی ببنده و موفق نشدن که مسیر تجاری رو از بصره در واقع به بنادر ایرانی منتقل بکنن. اوضاع سیاسی خلیج فارس در دوره معاصر. ما می‌دونیم که کریم خان زند در سال 1193 در شیراز درگذشت و پس از او یک بحران جانشینی به وجود اومد و چندین نفر برای به دست آوردن حکومت در شیراز با هم به رقابت پرداختند و این جنگ جانشینی کریم خان تا سال 1209 هجری قمری ادامه داشت و این اختشاشاتی که در داخل ایران به وجود اومد این سبب شد که ایران نتونه در کرانه های خلیج فارس اعمال و قدرت بکنه و همین مسئله سبب شد که حاکمان محلی و رؤسای طوایف در اونجا مجدداً قدرت پیدا بکنن. آقا محمد خان قاجار که حکومت قاجار رو تأسیس کرد خیلی وقت پیدا نکرد که بتونه به نواحی جنوبی ایران رسیدگی بکنه و اصلاحاتی رو در کرانه های خلیج فارس انجام بده و خیلی زود از دنیا رفت و جانشین او فتح علی شاه هم با حمله روس‌ها مواجه شد و او هم بیشتر هم غم خودش رو به جنگ در ناحیه شمالی پرداخت و از قسمت‌های جنوبی غافل شد و این دوره دوری است که ما می‌بینیم که تغییراتی در قاره اروپا رخ میده و فرانسوی‌ها موفق میشن در اوایل قرن 19 مصر رو در دوره ناپلئون فتح بکنن و این زنگ خطر رو برای انگلیس‌ها که در هند مستقر بودن به صدا در میاره و خود تالیران وزیر امور خارجه وقت فرانسه اعلام کرده بود که هدف فرانسه، در نهایت هند هست و قصد دارن که به اونجا برن و انگلیس ها نگران این بودن که فرانسوی ها مسیر تجارت رو به دریای سرخ، کانال سوئز و دریای مدیترانه ببرن و از این طریق به تجارت با هند بپردازن. به خاطر همین انگلیس ها در اوایل قرن 19 هم که چنین چیزی رو میبینن یک دیپلماسی فعالتری رو در منطقه خلیج فارس به وجود میارن و سعی میکنن که سلطه بیشتری در این ناحیه پیدا بکنن. اونها در ابتدا در واقع نیروهای نظامی بمبئی رو به یک ناوگان نظامی تبدیل میکنن و هدفشون این هست که این ناوگان بتونه امنیت رو در مسیرهای تجاری برقرار بکنه، مقابله بکنه با دزدان دریایی و همچنین بسته‌های پستی رو به مقصد برسونه و احیانا اگر فرانسوی‌ها به این ناحیه حمله کردن بتونه مقابله بکنه با حمله فرانسوی‌ها. علاوه بر این انگلستان کار دیگه‌ای که انجام میده مقابله با قواسم هست در خلیج فارس که می‌دونیم قدرت پیدا کرده بودن. بر اساس گزارش‌ها اونها 63 تا کشتی تجاری داشتن و یه چیزی حدود 600-700 تا قایق که بعد از ناوگان تجاری انگلستان دومی ناوگان تجاری در خلیج فارس بود. به همین جهت انگلستان سعی میکنه که قواسم رو در واقع از بین ببره و در سال 1818 با اونها وارد نبرد میشه. این نبرد تقریبا یک سال به طول میانجامه و سرانجام با پیروزی انگلستان همراه هست و انگلستان تنها رقیب خودش رو از صحنه تجاری خلیج فارس حذف میکنه و بدین ترتیب انحصار تجارت خلیج فارس رو در دست میگیره. کار دیگه‌ای که انگلستان انجام میده یک قرارداد صلحی است که با توایفی که در کرانه خلیج فارس حضور داشتن و به خاطر ضعف دولت ایران و اینکه ایران دیگه نمیتونست در اونجا اعمال و قدرت پیدا بکنه حاکمیتشون رو تثبیت کرده بودن، اینها رو باشن قرارداد صلحی رو امضا میکنه و اونها رو تحت حمایه دولت انگلستان در میاره. چند تا هدف داشته از این کار، اینکه اول از اینها برای اجرای سیاست‌های استعماری خودش در خلیج فارس استفاده بکنه، دوم این بوده که به کمک اینها امنیت رو در خلیج فارس برقرار بکنه و تجارت خلیج فارس با کمترین مشکل بتونه انجام بشه، سومین هدفش این بوده که بتونه در مقابل ایران و عثمانی از این ابزار استفاده بکنه و خود این توایف هم مایل بودن که تحت حمایگی انگلستان رو بپذیرن به خاطر اینکه اولا یک دولت بزرگ اروپایی حاکمیت اونها رو به رسمیت میشناخت و دوما اگر این حاکمیت ها توسط ایران و عثمانی مورد حمله قرار می گرفتن با توجه به اینکه اینا تحت حمایه انگلستان بودن، انگلستان از اینها در مقابل حمله ایران و عثمانی دفاع می کرد و بنابراین برای این حاکمیت ها که در خلیج فارس قدرت پیدا کرده بودن این مناسبات فایده هم داشت و ما در همین زمان می بینیم که پایه کشورهایی که در حاشیه جنوب خلیج فارس در قرن 20 به وجود میاد شکل می گیره و کشورهایی بعدن مثل امارات و بحرین و قطر، همه اینها کشورهایی هستند که در اون قرارداد صلح تحت حمایگی انگلستان رو میپذیرند. بعد از فتح علی شاه پسرش محمد شاه به سلطنت مینشیند و تنها کاری که محمد شاه انجام میده و اثر این کار رو ما در خلیج فارس میبینیم حمله او به هرات هست در سال 1253 هجری قمری. ما میدونیم که انگلیس ها مخالف حمله محمد شاه به هرات بودند چون که میدونستن بر اساس قرارداد ترکمنچای دولت ایران به هر حال یک گرایش هایی به روسیه داره و این ممکنه که نفوذ روسیه رو در شمال ایران بیشتر بکنه و روسیه بتونه از نوار شمالی ایران وارد هند بشه. به خاطر همین بلافاصله جزیره خارک رو اشغال میکنن و دولت ایران رو تهدید میکنن که اگر به محاصره هرات پایان نده بندر بوشهر رو هم که کانون اصلی تجارت در خلیج فارس بوده رو اشغال میکنه. این دوره مصادف هست با حکومت فریدون میرزا برادر کوچک محمد شاه در شیراز و نامه‌ای که فریدون میرزا به میرزا قاسی صدر اعظم محمد شاه مینویسه به خوبی اشاره میکنه که ما برای اینکه بتونیم در خلیج فارس اعمال حاکمیت بکنیم هم به ناوگان دریایی نیاز داریم و به کشتی‌های مدرن نیاز داریم که بتونیم مقابله بکنیم با ناوگان دریایی انگلستان و همچنین نیاز به قشونی که آموزش دیده باشند در نبردهای دریایی و بدون تأمین مالی ما قادر نخواهیم بود که با انگلستان در خلیج فارس مقابله بکنیم. بعد از محمد شاه ناصرالدین شاه به حکومت میرسه و آغاز سلطنت ناصرالدین شاه در آغاز صدارت امیرکبیر هست که به مدت 3 سال در واقع منصب صدارت رو بر عهده داره. امیرکبیر هم هدفش این بود که ناوگان دریایی ایران رو در خلیج فارس گسترش بده و تلاش‌هایی رو هم در این زمینه انجام داد. او سعی کرد که ابتدا از انگلستان چندین کشتی بگیره. خیلی از شیل سفیر انگلستان خواست که مذاکراتی رو با لورد پالمرستون داشته باشه که به ایران کشتی بفروشن، که لورد پالمرستون با این درخواست امیر نظام در واقع مخالفت میکنه و امیر نظام در واقع همون امیرکبیر دست به دامن داوود خان میشه که مسئول در واقع تأمین معلم از اتریش و پروس بود و از او میخواد که رایزنی بکنه و چند تا کشتی برای ایران بگیره، که باز هم موفق نمیشه داوود خان به چنین کاری و عمر کوتاه صدارت امیرکبیر مانع از این میشه که امیرکبیر بتونه به این آرزوهای خودش که تشکیل ناوگان نیروی دریایی در خلیج فارس هست تحقق ببخشه. ما میدونیم که آقا محمد خان قاجار در ابتدای حکومت قاجاری تلاش کرده بود که یک ناوگان دریایی در دریای مازندران تأسیس بکنه که او هم موفق نبود. در سال 1225 ابوالقاسم قائم مقام در دیداری که با سر گور اوزلی داشت از انگلستان درخواست میکنه که تعدادی کشتی به ایران بفروشن، که باز هم میبینیم که با درخواست ایران موافقت نمیشه. فقط در سالهای آخر حکومت ناصرالدین شاه هست که ما میبینیم که به هر حال با اجازه انگلستان فرانسوی ها 2 تا کشتی تجاری به ایران میفروشن. یکی کشتی پرسپولیس که وزنی مدل 600 تن رو میتونسته بار حمل بکنه و کشتی دیگر کشتی شوش بوده که اون هم یک کشتی 250 تنی بوده، که کشتی پرسپولیس خیلی زود در سواحل بوشهر به گل میشینه و بقایاش گویا تا چندین سال پیش هم بوده. از سرنوشت کشتی شوش هم خیلی اخباری در دست نیست. در دوره مظفرالدین شاه در سال 1319 هجری قمری ما میبینیم که او یک کشتی از یک شخص فرانسوی به نام روزنتال میخره. اسم این کشتی سلیکا بوده و پس از خرید اون توسط شاه ایران به مظفری تغییر نام میده. و در سال 1303 ما میبینیم که احمد شاه قاجار 4 تا رزمناو توپدار از انگلستان میگیره که وزن هر کدومشون 75 تن هست. میدونیم که این ناوگان هم خیلی نتونست در خلیج فارس به کمک ایران بیاد، چرا که نظام جدید در خلیج فارس شکل گرفته بود. به هر حال ما میدونیم که حکومت قاجار با مشکلاتی که داشت و بی‌توجهی هایی که احیانا پادشاهان قاجار داشتن خیلی نتونستن در جنوب ایران اعمال حاکمیت بکنن در کرانه های خلیج فارس، و ما میبینیم که فقط هدفشون در واقع ایمن نگه داشتن مسیرهای خشکی هست به سمت بنادر، و همین باعث میشه که رونق داشته باشه کمی بنادر بوشه، بندر عباس و بندر لنگه و کالاهای تجاری به سمت فارس بیاد و بیشتر این بنادر در اختیار در واقع امامان مسقط بود که به صورت اجاره این بنادر رو اداره می کردن و مالیات خودشون رو به دولت ایران می دادن، و در خیلی از زمانها هم ما می بینیم که از پرداخت مالیات در واقع تفره می رفتن و این باعث نارضایتی تجار ایرانی شده بود و تجار ایرانی خیلی مایل بودن که این بنادر در اختیار والی فارس باشه و عایداتش در اختیار خود ایران باشه. در دوره پهلوی ما شاهد هستیم که بودجه تأسیس نیروی دریایی در سال 1306 در مجلس شورای ملی تصویب میشه و تعدادی دانشجو برای تعلیم فنون دریایی و جنگ دریایی به ایتالیا میرن و ایران سفارش میده که یک ناو 950 تونی و 4 تا ناو 320 تونی دولت ایتالیا به ایران بفروشه، و این محصلین در سال 1311 با این ناوها به ایران میان و از طریق دریای سرخ وارد در واقع تنگه هرمز و خلیج فارس میشن و کنترل خلیج فارس رو بر عهده میگیرن، و نخستین فرمانده نیروی دریایی ایران در این دوره غلامعلی بایندور هست که این ناوگان دریایی هم در سال 1320 زمانی که انگلیس ها در جریان جنگ جهانی دوم به خلیج فارس میان این ناوگان رو غرق میکنن و سلطه خودشون رو بر خلیج فارس دوباره ادامه میدن و موفق میشن که از راه آهن سراسری ایران استفاده بکنن و تسلیحات و ملزومات جنگی خودشون رو از طریق ناوگان راه آهن ایران به روسیه ارسال بکنن، و همین باعث میشه که روسیه و متفقین در جنگ جهانی دوم پیروز